4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این مجله ویژه رادیو فردا در روز سه‌شنبه 17 دی ماه 1398. من رویا کریمی‌مرش هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن در برنامه ویژه خبری به کرمان خواهیم رفت، جایی که مراسم تدفین قاسم سلیمانی لغو شد و در جریان تشییع جنازه او تا کنون 40 نفر بر اثر ازدحام جمعیت کشته شدند و همینطور نگاهی میکنیم به عدم صدور ویزا برای جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا و همینطور ابعاد طرح سفارتی مجلس در تخصیص 200 میلیون یورو به سپاه قدس برای 2 ماه آینده و نیز اعلام تروریستی بودن وزارت دفاع آمریکا رو هم بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه این همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان 10 نفر کشته و مجروح شدند. به گفته مقامات مسئول تاکنون بیش از 250 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم کشته و یا زخمی شدند. پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور دلیل کشته و مجروح شدن شرکت کنندگان در این مراسم را ازدحام جمعیت عنوان کرده است. ساعتی پیش مهدی صدفی مسئول کمیته تشییع جنازه قاسم سلیمانی از لغو مراسم و موقوف شدن آن به زمان دیگری خبر داد. آیت الله علی خامنه ای با اختصاص 200 میلیون یورو بودجه اضافی به سپاه قدس موافقت کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت در 2 ماه باقی مانده سال جاری این مبلغ از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از سپاه قدس پرداخت خواهد شد. پرداخت این مبلغ پول به سپاه قدس بخشی از ماده الحاقی به قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا بود که با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی کلیه اعضای وزارت دفاع آمریکا، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و آنچه که عاملان، فرماندهان و آمران کشتن قاسم سلیمانی خوانده شده‌اند، نهادهای تروریستی اعلام شدند. قانون اقدام متقابل در تروریستی خواندن سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شده بود. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهان او در نزدیکی فرودگاه بغداد، رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که انتقام این اقدام آمریکا را خواهند گرفت. آمریکا دلیل کشتن قاسم سلیمانی را نقش او در نارامی‌های منطقه و برنامه‌ریزی برای ضربه زدن به منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه عنوان کرده است. محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره عدم دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در تهران آمریکا را متهم کرد از اینکه فردی به آن کشور برود و به گفته او واقعیت‌ها را افشا کند هراس دارد.
درخواست ویزای ما چندین هفته قبل رفته. این درخواست ویزا تازه نرفته. حتما فرصت کافی داشتن. اونچه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیت رو برای مردم آمریکا بگه.
قرار بود در صورت دریافت ویزا آقای ظریف و هیئت همراه او در هفته جاری راهی نیویورک شوند. وزارت خارجه آمریکا تا کنون درباره خودداری از صدور ویزا برای آقای ظریف اظهار نظر نکرده است. آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک مسئول صدور ویزا برای دیپلمات‌هایی است که برای شرکت در جلسات سازمان ملل با آن کشور سفر می‌کنند. محمد جواد ظریف حدود 8 ماه پیش در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. وزارت دفاع آمریکا 6 فروند بمب افکن B-52 به جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند اعزام کرد. به گزارش شبکه‌های خبری فاکس و CNN، اعزام این بمب افکن‌ها در راستای تقویت امکانات نظامی آمریکا در نزدیکی خلیج فارس انجام می‌گیرد. بمب افکن B-52 یکی از بزرگترین و قوی‌ترین هواپیماهای جنگی آمریکاست که قابلیت حمل انواع بمب و موشک را دارد. پایگاه هوایی اندرسون در آمریکا، جزایر گوام و پایگاه هوایی العدید در قطر از جمله فرودگاه‌هایی هستند که امکان پرواز و نگهداری بمب افکن B-52 در آنها وجود دارد. جزیره دیگو گارسیا که 6 فروند B52 با آنجا اعزام شدند در 3700 کیلومتری ایران قرار دارد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ملاحظه کنید. اما خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادن که 35 نفر در اثر ازدحام جمعیت در کرمان در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی جان خودشون رو از دست دادند. همکارم محمد زرقامی در استودیو همراه من تا نگاهی کنیم به حوادثی که امروز در کرمان رخ داد. محمد، دو تا رقم در واقع در حال حاضر داره مطرح میشه، 35 و 40، کدومش دقیق تره؟
خیلی رقم ها متفاوته. مثلا نگاه کنیم به این که آقای محمد صابری که رئیس اورژانس کرمان هست تا ساعت تقریبا میشه گفت 2:30 اعلام کرده بود که 180 نفر مصدوم داشته این ماجرا. و بعد آقای پیر حسین کلیوند که رئیس اورژانس کل کشوره اومد و یک رقم دیگر داد. این رقم ابتدایی رو هم آقای کلیوند در اختیار رسانه‌ها گذاشته بود که اولین بار باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرد و اعلام کرد که 35 کشته است. بعد آقای نمکی اگر اشتباه نکنم اومدن گفتن که 32 کشته است و هی این رقم داشت میچرخید تا اینکه رسید به یک رقم بالاتری که با هم بشنویم صدای آقای پیر حسین کلیوند رو که رقم نهایی رو اعلام کرده.
امروز متاسفانه به علت تراکم فوق‌العاده و ازدحام خیلی زیادی که به وجود اومد تعدادی از هموطنانمون جان خودشون رو از دست دادن و تعداد 213 نفر هم مصدوم شدن. تا الان اون چیزی که از تعداد جان باخته ها برای ما محقق شده و دقیقا مشخص شده 40 نفر هست.
صدای آقای پیر حسین کلیوند رو شنیدیم، 40 نفر و 190 نفر، یعنی 40 نفر کشته 190 نفر زخمی. این رو هم در نظر داشته باشیم که رئیس اورژانس کرمان گفته بود که آمار مجروحان در حال افزایشه و ما این افزایش رو میتونیم در این آماری که اخیراً منتشر شد ببینیم. اما یک نکته‌ای در صحبت‌های محمد صابری رئیس اورژانس استان کرمان بود و اون هم این بود که گفته بود من نمیتونم کشته ها رو اعلام بکنم چرا که این در حیطه وظیفه اورژانس نیست و این در حیطه وظیفه پزشکی قانونیه. اما ما میبینیم که الان رئیس اورژانس کشور داره کشته ها رو هم اعلام میکنه.
محمد، در شبکه‌های اجتماعی خبرهای بسیار متنوعی در این حوزه داره منتشر میشه و دست به دست میشه. از جمله یکی از کانال‌های تلگرامی داره اعلام میکنه که بر اساس آماری که از بیمارستان‌ها در کرمان منتشر شده نزدیک 100 نفر کشته شدن، اما تلاش شده تا آمار پایین نگه داشته بشه، پایین اعلام بشه. یا اینکه حتی به نقل از استانداری کرمان، وبسایت خبر آنلاین، البته این دیگه در واقع وبسایت معتبر ایران هست، نوشته که شایعه عملیات انتحاری در مراسم تشییع آقای سلیمانی صحت نداره. چه جزئیاتی در مورد این شایعات میدونیم؟ مثل اینکه بازارش خیلی داغه.
ببینید، بازار شایعات داغه به خاطر اینکه گستردگی و پراکندگی هم زیاد بوده. یعنی اون جمعیت عظیم به هر حال خیلی دشواره که بشه همه رو اعلام کرد. همونطوری که آقای نمکی، سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که حضور داشته در اون مراسم و به سرعت هم خودش رو به بیمارستان ها رسونده، عکس‌هایی هم از حضور ایشون بر سر بالین افرادی که مصدوم بودن منتشر شده، میگه آمار نهایی و جمع‌بندی نهایی از همه چیز رو قراره که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان اعلام بکنه. باید پس وایسیم تا اون موقع ببینیم چی میشه. اما همه اون خبرها رو تکذیب کردن. ببینید که اصلا ساعتی قبلترش یک خبرنگار عکاس روزنامه همشهری پستی رو در اینستاگرام خودش منتشر کرد و داربستی رو نشون داده بود که در اطراف مکانی که قرار قاسم سلیمانی در اونجا به خاک سپرده بشه قرار داده بودن. بعد عکس دیگه‌ای رو منتشر کرد حدود 4 ساعت بعدش، یعنی 6 صبح
یک عکسی رو منتشر کرد و چهار و 11 صبح یک عکس دیگر رو منتشر کرد و گفت که این رو بهتر کردن و باز هم احتمال داره که کسانی مصدوم و کشته بشن و من نمیخوام این تصاویر رو ثبت کنم. بسیاری این رو گرفتن به عنوان نمونه‌ای که بله این دلیلی بوده برای کشته شدن افراد، در صورتی که اصلا جنازه به اون مکان نرسید که بخواد دفن بشه و به دلیل ازدحام جمعیت در اون منطقه که منطقه تاریخی هم هست، گنبد جبلیه یا گبریه اونجا هست که مال دوره ساسانیه و الان یه موزه سنگه، اصلا در اونجا متوقف شد و بعد هم اعلام کرد رئیس اورژانس کرمان که ما دیگه مصدوم دیگه ای رو نخواهیم داشت به احتمال، به خاطر اینکه جمعیت پراکنده شدند. اما اینکه چرا افراد به هر حال دچار این مصدومیت ها هم شدند، سعید نمکی گفتگوی رو داشت با صدا و سیمای استان کرمان که میتونیم با هم بشنویم صداشونو.
تعدادی از این افراد هم از کودک و بالغین در آی سی یو هستن که الحمدلله با رسیدگی که همکاران ما کردن وضعیت بهتری دارن. متاسفانه خیلی بدحال به ما رسیدن، یعنی در مجموعه که بودند در همون خیابان ها و معابر اینا به علتی که روی هم ریختند و اینا.
ولی سعید نمکی بود که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایرانه و در کرمان به سر می برد و همزمان با این اتفاقات به بیمارستان ها سرکشی کرده بود برای اینکه ببینه وضعیت مصدومان به چه صورتی هست. به هر حال رئیس اورژانس کرمان هم گفته که عده‌ای دچار شکستگی دست و پا و دنده شدند، برخی دچار کوفتگی شدند، تعدادی به علت خونریزی شکم بستری هستند و عده‌ای هم مشکلات تنفسی داشتن که اشاره هم کرد آقای نمکی به این که در ICU بستری شدند.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی. و اما نمایندگان مجلس امروز سه‌شنبه مصوبه تکمیلی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا را با قید سه فوریت تصویب کردند. این مصوبه بلافاصله از سوی اعضای شورای نگهبان که در صحن مجلس حاضر بودند تایید شد. در همین حال نشریه حرم به نقل از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشت که تاکنون 13 سناریوی انتقام از آمریکا در این شورا مطرح شد. البته شورای عالی امنیت ملی این مصاحبه رو تکذیب کرد و گفت اطلاع رسانی در مورد اعضای این شورا تنها از سوی خود شورا صورت خواهد گرفت. اما همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به مصوبات مجلس و همینطور گفتگوی علی شمخانی رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، بپردازیم به نکات مهم مصوبه مجلس.
سلام رویا و سلام به شنوندگان گرامی. خب مصوبه مجلس در ارتباط با طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا بود که در اردیبهشت ماه اعلام شد و همون موقع هم ایران پاسخ داد به نوعی با همین قانون. و در همین ارتباط اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس امروز گفته که این انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی به این ترتیب قانونی شد و در حقیقت با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و سران سه قوا تهیه شده. اون اشاره کرده که 270 تن از نمایندگان این طرح تکمیلی رو امضا کردند و کلیاتش با آرای 100 درصدی نمایندگان به تصویب رسید و گفته که خب شورای نگهبان در جلسه حضور داشتن، تایید کردن. اگر ایرادهایی داشته باشن که خب ما بهش رسیدگی میکنیم و برطرف میکنیم. سه تا ماده مهم داشته، یعنی در حقیقت سه تا ماده. یکی این که تمامی اعضای وزارت دفاع آمریکا، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، عاملان، فرماندهان و عامران کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست اعلام شدن به گفته نمایندگان. و ماده دیگر این که وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظف شدند فهرست تمامی اعضای وزارت دفاع آمریکا، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به اون و عاملان و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی هستند و به گفته نویسندگان این طرح از تروریسم حمایت می‌کنند شناسایی کنند. و نکته آخر این که دولت موظف شده برای اون چی که و تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران خونده شده 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی در اختیار نیرو قرار بگیره. علی لاریجانی هم اینو گفته و گفته که با اجازه کتبی خود رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای این موضوع انجام شده. اما جالب اینجاست که این مبلغ در شرایطی اختصاص پیدا کرد که تقیه کبیری یکی از نمایندگان مجلس امروز گفته که تاکی باید شاهد خرد شدن استخوان‌های اقشار کم درآمد زیر بار گرانی و تورم باشیم. آیا این بود نتیجه آسایش رفاه بعد از برجام؟ چرا همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها صورت نمی‌گیره؟ این تناقض از این لحاظ جالب بود.
اما روز به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی توی مصاحبه با نشریه حرم وابسته به آستان قدس رضوی اعلام کرده که 13 سناریوی انتقام از آمریکا در این شورا مطرح شده. همونطور که پیش از این هم گفتیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام این مصاحبه رو تکذیب کرده. چه جزئیات بیشتری در مورد این مصاحبه و تکذیب اون میدونیم؟
خب نشریه حرم که وابسته به آستان قدس رضوی هست، به حال نشریه‌ای نیستش که حالا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یک نشریه محلی عنوانش کرده، گفت توضیحی در مورد اون 13 سناریو نداده البته و گفته که دلیلش هم برخی ملاحظاته، نمیتونیم اطلاعات بیشتری به رسانه‌ها بدیم ولی قرار نیست در قالب یک تک عملیات صورت بگیره و تمام نیروهای محور مقاومت انتقام میگیرن. اشاره میتونه به همون گروه‌های نیابتی باشه که در منطقه وجود دارن، از طرف ایران حمایت میشن. و بعد گفته که آمریکایی‌ها میدونن واکنش ایرانی‌ها به احتمال زیاد با موشک‌های برد متوسط و برد بلند صورت می‌گیره و واکنش به هر ترتیب متوجه نیروهای آمریکایی در منطقه خواهد بود. از طرف دیگه وقتی که این خب این باسته خیلی گسترده‌ای داشت، تمام رسانه‌های یا خبرگزاری‌ها به نوعی می‌تونن بگم اینو منتشر کردن، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب کرده این مصاحبه رو، گفته تمام اخبار، گزارش‌ها و اعلام مواضع مرتبط با شورای عالی امنیت ملی صرفاً از طریق مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه در اختیار رسانه‌های گروهی قرار می‌گیره و گفته که اگر مطالبی منتسب به شورای عالی دبیرخانه و مسئولان آن بشه در خارج از این مجرا فاقد اعتبار بوده و پیگرد قانونی داره.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما در بررسی اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی به یک نهاد نظامی از سوی مجلس شورای اسلامی، ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او در مورد قانونی بودن این اقدام و این مصوبه مجلس شورای اسلامی پرسیدم.
خب بر اساس اون چارچوب‌های خاص صندوق توسعه ملی قرار نبوده که این منابع استفاده بشه برای مصارف جاری، بلکه این منابع که به هر حال با فروش نفت در بازار بین‌المللی تهیه می‌شده و درآمدهای ارزی حکومت تلقی می‌شده، اینها می‌باید ذخیره بشه برای حل مشکلات ساختاری مثل فرضاً محیط زیست یا مسئله بازسازی صنایع ایران، اقتصاد ایران. اما این وقتی گفته میشه که این پولی که به اصطلاح مصارف سرمایه‌ای و بلند مدت داره و در چارچوب جاری و هزینه‌های نظامی استفاده میشه، این دارای یه معنای خاصی است. نخست اینکه این نشون میده که وضعیت منابع حاکمیت در نقطه مطلوبی وجود نداره و الا از منابع جاری استفاده میشد و نه از منابع سرمایه‌ای که به اصطلاح مصرف بلند مدت داره. دو اینکه اساساً کاربرد نظامی از این قضیه هم نشون میده که به هر حال با کسر بودجه عظیمی که حاکمیت داره، من تاکید دارم حاکمیت و نه دولت، در اینجا کل حاکمیت مهمه، و این ناشی از اون به اصطلاح بحران عظیم اقتصادیه که در دو سال اخیر و به ویژه خاطر تحریم ها اتفاق افتاده. بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی حاکمیت و افزایش هزینه ها بخصوص به خاطر فساد و رانت، تاکید من دارم بخصوص به خاطر فساد و رانت عظیمی که در حاکمیت هست، منابع کاسته شده و الان در واقع حاکمیت تلاش میکنه از منابع استراتژیکش که معمولا حکومت ها استفاده نمیکنن، اون رو میذارن برای روز مبادا، در شرایط فعلی برای تامین انتقام گرفتن فرزند استفاده.
اما آقای علوی، آیا مشخص هست که میزان دارایی صندوق توسعه ملی چقدر هست؟ با توجه به این که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل شده بوده، با توجه به کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر، چقدر پول در صندوق توسعه ملی در حال حاضر پس انداز شده؟
بنا به گفته مقامات حاکمیت این اعداد مخفی و محرمانه تلقی شده. ما اینکه خود رئیس قوه مجریه هم بارها گفته که ما نمیگیم که این مبالغ، این میزان به اصطلاح ذخایر چقدر است، اما بنا به تخمین هایی که زده میشه از سوی محافل گوناگون چیزی بین تقریبا 30 میلیارد تا 50 میلیارد دلار تلقی میشه، ارزیابی میشه این به اصطلاح منابع. و اون هم با توجه به این که به هر حال ایران نیازمند اینه که در سال بیش از 70-80 تا 100 میلیارد دلار برای نیازهای جاریش نیازمند به اصطلاح ارز هست، به نظر میاد که این کافی نیست برای پوشش حتی تأمین کالای اساسی و کالای ضروری. و الان با توجه به اینکه فضای داغی الان هست به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران تلاش میکنه که از این فضا استفاده بکنه و این منابعی که رو به اندک است و رو به کاهش میره رو بیشتر در اختیار بگیره. و این همون انگیزه است که وجود داشته از قبل، یعنی تصاحب سهم بیشتری از اقتصاد ایران و به ویژه درآمدهای ارزی. و الان اوضاع به وفق مراد این نیرو هست. حال اینکه اگر بخوام توجه بکنیم در سطح بین‌المللی 200 میلیون یورو یا دلار مبلغی نیست که بتونه کمک بکنه به این نیرو برای اینکه بتونه کار شگرفی رو انجام بده، اما با توجه به تنگناهای اقتصادی و تنگناهای منابع ارزی این خیلی زیاد هست برای این نیرو اینجور تصور میشه. اما در این حال باید دقت کرد روی این قضیه که با توجه به فساد گسترده و ناکارآمدی در کل حاکمیت و در نیروی سپاه پاسداران و نیروی قدس، باید توجه داشت که این منابع هم استفاده درستی ازش نخواهد شد و در نتیجه حتی از این منابع اندک و کاهنده هم به احتمال زیاد ریخت و پاش زیاد خواهد شد و بنابراین به شکل مؤثری از اون استفاده نخواهد شد.
گفتگوی من رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما در پی تروریستی نامیدن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز 27 فروردین ماه سال 1398 طرح سفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام نام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را به تصویب رسانده بودند. در ماده 4 اون مصوبه، فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروها و سازمانها، نهادهای تحت فرمان این فرماندهی و همینطور فرماندهان ستاد فرماندهی آمریکا به عنوان نیروهای تروریستی گنجانده شده بودند. اما امروز سه‌شنبه 17 دی ماه نمایندگان خبر دادند که عبارت دیگری را پیش از این دو عبارت به آن مصوبه اضافه کردند. این عبارت به این شکله: کلیه اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. منظور کلیه این عبارت به گفته تحلیلگران تروریست دانستن وزارت دفاع آمریکاست. ساعتی پیش در گفتگو با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، از او در مورد معنا و مفهوم تروریستی دانستن وزارت دفاع آمریکا پرسیدم.
ببینید، من فکر میکنم که این طرح بیشتر یک اقدام نمادینه، مخصوصا در فضای احساسی که ما در ایران الان شاهدش هستیم. بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، مجلس شورای اسلامی هم تلاش کرده در این پروژه انتقام سختی که از طرف آقای خامنه‌ای اعلام شده یک ایفای نقشی بکنه و عملا با این طرح که بیشتر حاوی خط و نشان کشیدن و نوعی تهدید لفظی هستش، خواسته بگه در واقع یک نوع اعلام حضور بکنه و اعلام وجود بکنه در این پروژه. وگرنه من خیلی وقتی به طرح نگاه میکنم نه اون رو عملیاتی میبینم و نه جنبه های واقعا قابل قیاس و اندازه گیری در اون مشاهده میکنم.
اما آقای توفیقی، همزمان با این طرح مجلس اختصاص 200 میلیون یورو به سپاه قدس برای 2 آینده، یعنی برای بهمن ماه و اسفند ماه، رو صادر کرده که در واقع هر ماه 100 میلیون یورو داره به سپاه قدس پرداخت میشه، که احتمالاً این همزمانی این شایبه رو ایجاد میکنه که در واقع در جهت تروریستی دانستن اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اون باشه. فکر می‌کنید آیا سپاه قدس این برش و تأثیرگذاری رو داره که بتونه در واقع از این همزمانی اختصاص بودجه و قانونی شدن اقدامات خودش از سوی مجلس شورای اسلامی در واقع دست به عمل و اقدامی بزنه؟
ببینید، خب البته این اضافه کردن 200 میلیون یورو به بودجه سپاه قدس تنها قسمتی از این طرح هستش که یک بخش عملیاتی اون طرح به حساب میاد. اگر نه، ماده اول و دومش که تنها اصلاح عبارتی اون طرح اولیه بود که در اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود و خب این که مثلا فرماندهی سنتکام یا مثلا فرض بفرمایید پنتاگون و شرکت‌های وابسته به اون رو تحت عنوان تروریست طبقه بندی کردن. باید پرسید در درجه اول آیا در جمهوری اسلامی و یا حتی در سپاه قدس یک توان اجرایی و اطلاعاتی برای تشخیص این امر وجود داره؟ آیا اونها میتونن اون اشراف اطلاعاتی که مثلا سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا مثلا سیا یا خود حتی پنتاگون در رابطه با شناسایی در واقع شرکت‌های مثلا مرتبط با امور نظامی ایران داره، آیا اینها هم از یک چنین توانی در مقابل برخوردار هستن؟ که عملاً چون برخوردار نیستن و ما در طول این سال‌ها دیدیم که این گونه نیست، این طرح رو بیشتر به نظر من یک شبیه به شوخی و طنز کرده. یعنی توان عملیاتی و اجرایی کردن این طرح، مخصوصاً اینکه اونها پنتاگون یا در واقع سنتکام رو به عنوان تروریستی اعلام بکنن، چون توانش رو ندارن، بیشتر یک نوع ادعاست. اما اون قسمتی از طرح که 200 میلیون یورو تخصیص داده یا افزوده، خب البته کارشناس قبلی شما به خوبی اون رو تبیین کردن که در شرایطی که الان ایران انتهای سال مالی خودش با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه هستش و در نتیجه تحریم ها عملاً امکان دسترسی به منابع جدید نداره، باز هم این قسمت طرح که حالا یک عدد و رقم داره، به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی و یک نوع نمادسازی هستش که بخوان بگن که بله، ما در قبال مثلا کشته شدن آقای قاسم سلیمانی به تقویت بنیه‌های دفاعی خودمون، حالا چون ایشون در سپاه قدس بوده، به طور مشخص سپاه قدس میپردازیم برای مقابله با کارهایی که از دید اونها تروریستی هستش، مثلا کشورهای دیگر منطقه انجام میدن. ولی خب به هر حال با توجه به سوابق امر و تجربه‌ای که ما تا الان دیدیم، باز هم این عدد و رقم‌ها عدد و رقم‌های معناداری واقعا به حساب نمیاد.
گفتگو میکردم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما ادامه میدیم این بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
با عرض سلام خدمت خانواده آقای سلیمانی و دختر ایشون، من متاسفم و تسلیت میگم مرگ ایشون رو به عنوان یه هموطن، ولی خواهش میکنم از شما با احساسات مردم ما بازی نفرمایید. پدر شما تنها آدمی نبود که با داعش مبارزه میکرد، پشت این قضیه یک ائتلاف جهانی و یک نیروی جهانی بود که باعث از بین رفتن داعش شد.
به نظر من اگر در جنگ آمریکا اهداف فرهنگی رو هم هدف قرار نده، هستن مردمی که در جنگ خودشون این اهداف فرهنگی رو هدف قرار بدند. ما هنوز یادمون نرفته که جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق از مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی برای شستشوی فکری جوانان استفاده می‌کرد تا اونها رو به کشتارگاه‌های صدام بفرسته.
به نظر من هم آمریکا توانایی نظامی این کار رو داره، هم توانایی اطلاعاتی و قدرت اطلاعاتی این کار رو داره. این همین کشته شدن سلیمانی این رو نشان داد که نظر اطلاعاتی آمریکایی‌ها حالا با کمک اسرائیل با هرچی خیلی جلو هن. هم از نظر افکار بین‌المللی، از نظر افکار عمومی بین‌المللی، از نظر قوانین بین‌المللی، خب برگ برنده رو دارن آمریکایی‌ها. ما تو ایران تو کشور ما سفارت آمریکا رو گرفتیم گروگان گرفتیم، مگر این کار ما قانونی بود؟ مگر گوش کردیم به حرف مجامع بین‌المللی؟ بعدها در زمان آقای خامنه‌ای سفارت انگلیس و سفارت دانمارک و بقیه سفارتخانه‌ها مورد تهاجم قرار می‌گرفت، به چیز مجامع بین‌المللی توجه نمی‌کردیم. متأسفانه این خطر جدی هست و امیدوارم که مسئولین نظام حداقل یکی رو جدی بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان همراه هستید با بخش ویژه خبری رادیو فردا که طولانی تر از همیشه تا ساعت 2:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت و همراه هستیم با هم تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. 2:30 بعد از ظهر وقت رادیو فردا. اینقدر حجم برنامه‌های لایو